ساعت 8 شب است. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. وزیر خارجه آلمان میگوید نشانه های گسترده ای از جنایات جنگی روسیه وجود دارد. پارلمان پاکستان به نخست وزیری شهباز شریف رأی داد. تهران میگوید یک هیئت ارشد در زمینه آزادسازی بخشی از اموال بلوکه شده در ایران سفر میکند. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. وزیر خارجه آلمان میگوید نشانه های گسترده ای از ارتکاب جنایات جنگی توسط نیروهای روس در اوکراین وجود دارد. آنالنا بربوک پیش از دیدار با همتایان خود در اتحادیه اروپا در لوکسامبورگ گفت در پایان دادگاه ها باید تصمیم بگیرند، اما برای ما مستند کردن تمام شواهد مهم است. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا روز یک شنبه گفت که دولت او از انجام تحقیقات برای مستند کردن جنایات جنگی در اوکراین حمایت می کند و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را مسئول این جنایات می داند. مقامات مسکو هدف قرار دادن غیر نظامیان را رد می کنند، اما در 6 هفته گذشته ده ها بیمارستان و مناطق مسکونی در شهرهای مختلف اوکراین بمباران شده و یا هدف موشک‌های روسی قرار گرفتند. با رأی 174 عضو پارلمان پاکستان، شهباز شریف رهبر حزب مسلم روز دوشنبه به عنوان نخست وزیر جدید پاکستان انتخاب شد. شهباز شریف 70 ساله، برادر نواز شریف نخست وزیر پیشین پاکستان است. این سیاستمدار ثروتمند است و همچنین رهبر بزرگترین حزب در ائتلاف متنوع جناح مخالف دولت پیشین پاکستان است که از چپگرایان تا افراطیون مذهبی را در بر می‌گیرد. پارلمان پاکستان روز 21 فروردین با 174 رأی عمران خان را از سمت نخست وزیر پاکستان برکنار کرد. پارلمان پاکستان 342 عضو دارد و در جلسه امروز اعضای حزب تحریک انصاف که حامی عمران خان هستند غیبت داشتند. عمران خان اولین نخست وزیر پاکستان در تاریخ این کشور است که با رأی عدم اعتماد پارلمان از قدرت برکنار شده. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران اخبار مربوط به سفر یک هیئت ارشد در هفته جاری به تهران در زمینه آزادسازی بخش از پول‌های بلوکه شده ایران را تایید کرد. خبرگزاری دولتی ایرنا می‌گوید یک مقام بلندپایه منطقه‌ای قرار است به تهران سفر کند و موضوع این رایزنی نهایی کردن سازوکار آزادسازی 7 میلیارد دلار مسدود شده ایران است. اموال مسدود شده ایران در کره جنوبی حدود 7 میلیارد دلار است، اما با انتشار خبر سفری در این زمینه، معاون وزیر خارجه کره جنوبی امروز در توییتر نوشت که هیچ برنامه‌ای برای سفر مقام‌های این کشور به تهران وجود ندارد. خبر احتمال آزادسازی بخشی از اموال مسدود شده ایران در شرایطی منتشر می شود که مذاکرات احیای برجام در وین متوقف شده و به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران موضوعاتی حل نشده باقی مانده که منتظر تصمیم واشنگتن است.
آنچه که باقی مونده بیش از یک موضوع است بین ما و ایالات متحده و محوریت اون هم این هستش که تمامی اجزاء فشار حداکثری باید برداشته بشه و انتفاع اقتصادی ملت ایران از برجام باید لحاظ بشه. تا اون روز ما منتظر تصمیم واشنگتن و کاخ سفید میمونیم.
یکی از موارد مورد مناقشه میان تهران و واشنگتن درخواست ایران درباره خارج کردن نام سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی است که برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که رئیس جمهوری ایالات متحده با این موضوع موافق نیست. با اینکه بازار سکه و طلا در هفته‌های اول امسال از ثبات نسبی خوبی برخوردار بود، اما به سبب نوسانات افزایش نرخ ارز در بازارهای داخلی سکه و طلا در این هفته روندی افزایشی رو طی کرده. اما هر اسکناس آمریکایی در نیمه امروز با قدرت وارد کانال 28000 تومان شد و بر روی 28140 تومان ایستاد. قیمت هر دلار آمریکا نسبت به روز گذشته 240 تومان افزایش داشته است. در همین زمینه با روشنک مشترک خبرنگار اقتصادی از قبرس گفتگو کردم و از او پرسیدم چرا ارز، سکه و طلا اینقدر گرون شده.
نخستین و اصلی ترین دلیل افزایش قیمت ارز معلق شدن مذاکرات هسته‌ای و همینطور نامشخص بودن سرنوشت این مذاکرات است. چون به هر حال انتظار بازار ایران این بود که دست کم تا پایان سال 1400 توافق کلی و اولیه هسته‌ای بین جمهوری اسلامی و غرب حاصل بشه، اما خب ببینیم که در حال حاضر مذاکرات به بن‌بست خورده و مشخصا دولت رئیسی سال 1401 رو با کسری بود شروع کرده و این کسری به علت اینکه فعلا تحریم ها ادامه دارن مدام عمیق‌تر خواهد شد و همچنین فروش نفت و روند افزایش درآمدهای ارزی کشور هم به دلیل همین تحریم ها مختل شده و در نتیجه موجودی ارزی بانک مرکزی برای توزیع ارز در بازار هم کاهش پیدا کرده و همه اینها مثل یک زنجیره به هم متصل افزایش قیمت ارز در ایران رو در پی داشته. همین موضوع برای بازار طلا و سکه هم صدق میکنه و مهمترین عامل در رسیدن قیمت سکه به مرز 13 میلیون همین وضعیت بن‌بست مذاکرات هسته‌ای هستش.
در این شرایط آینده بازار طلا و ارز چی میشه؟
اساساً افزایش قیمت ارز همیشه بر تورم در ایران اثرگذار بوده. یکی از دلایلش این هست که بسیاری از تولیدات در ایران نیازمند واردات مواد اولیه هستند، واردات تجهیزات و تکنولوژی هستند و وقتی که قیمت ارز در کشور افزایش پیدا میکنه، تولید کنندگان داخلی نیازمند این میشن که هزینه ریالی بیشتری رو برای واردات مواد اولیه یا تجهیزات و تکنولوژی انجام بدن و این سبب میشه که قیمت نهایی کالای تولید شده هم به همون نسبت افزایش پیدا کنه و با قیمت بالاتری به بازار عرضه بشه. از سوی دیگه دولت وقتی که با کمبود منابع ارزی روبروه، ناچار هستش که کسری بودجه رو با راهکارهای مثل خلق پول یا همون چاپ پول انجام بده و در نتیجه میزان نقدینگی در کشور افزایش پیدا میکنه. افزایش میزان نقدینگی هم باز یکی از عواملی هست که در اقتصاد ایران به شدت بر افزایش تورم اثرگذار هست. در نتیجه همه اینها دست به دست هم میده که با افزایش قیمت ارز میزان تورم در ایران با سرعت بیشتری رشد بکنه، افزایش پیدا کنه و از سوی دیگه جنگ روسیه و اوکراین و بحران افزایش قیمت نهادهای دامی و گندم و به طور کلی مواد غذایی در جهان هم باز یک تهدیدی برای افزایش قیمت‌ها و افزایش تورم در ایران هستش و همه اینها متاسفانه تصویری رو پیش روی ما میذاره که نشان دهنده افزایش تورم، نشان دهنده افزایش رکود در اقتصاد کشور و نشان دهنده تحمیل فشار معیشتی بیشتر بر اقشار حقوق بگیر هستیم و قطعاً افزایش تعداد خانوارهای زیر خط فقر.
گفتگویی بود با روشنک آستارکی. اما گزارش ها حاکی است مسکو یکی از با سابقه ترین فرماندهان نظامی خود را برای نظارت بر ادامه تهاجم نظامی روسیه به اوکراین منصوب کرده. حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا، در مورد این ژنرال روسی با رادیو فردا گفتگو کرده. با هم شنویم.
ژنرال دوورنیکوف فرمانده منطقه نظامی جنوبه که در واقع ایشون تا اونجایی که میدونیم تجربه گسترده در جنگ سوریه داشته، اون حملاتی رو که در واقع در حلب و به طور کلی حملات دیگری که صورت گرفت تحت نظر ایشون بود. هدف اینی که اون گونه که گزارش شده ایجاد یک هماهنگی بین یکانهای مختلف روسیه که در جبهه‌های مختلف به طور جداگانه سازماندهی و فرماندهی می شدن که باعث شگفتیه. حالا ایشون رو در واقع فرمانده جنگ با اوکراین کردن، یعنی فرمانده در جبهه که تمام این محورهایی رو که به حساب اینا دارند، محورهای نظامی یا حمله چه در جنوب چه در شرق که حالا اون متمرکز شدن، تحت نظر ایشون خواهد بود و فرماندهان دیگر باید قاعدتاً به دستور ایشان عمل بکنند. یعنی یک تمرکزی دادند به این کار. و از جهت دیگه به باور من به برخ حتی گزارش هایی هم که من خوندم اینی که روسیه مایله تا قبل از ما حساب 9 ماه مه که در واقع روز پیروزی در جنگ جهانی دوم هست در روسیه و روز تعطیل هست بتونه به یک به حساب نوعی پیروزی، حالا پیروزی واقعی یا پیروزی به هر حال نمایشی در شرق اوکراین به حساب به دست بیاره که هم برای مصارف داخلی خواهد بود در جامعه روسیه و همینطور برای بالا بردن واقعا روحیه نیروهای روسیه که با این عقب نشینی ها و به طور کلی ضایعاتی که متحمل شدند روحیهشون خیلی پایین است.
فشار بر اعضای کانون نویسندگان ایران با زندانی کردن حاله سفرزاده و علیرضا ثقفی ادامه دارد. بشنویم از شهرام میریان.
پس از گذشت 100 روز از درمان و مداوای رضا خندان مهابادی، نویسنده، پژوهشگر و عضو زندانی کانون نویسندگان ایران در خارج از زندان، این هنرمند بار دیگر به اوین بازگشت. در حال حاضر آرش گنجی، دیگر عضو کانون نویسندگان، هم در این زندان به سر می‌برد. علاوه بر این به تازگی حاله سفرزاده و علیرضا ثقفی خراسانی هم هر دو نویسنده، فعال کارگری و عضو کانون نویسندگان پس از بازداشت در کرج برای اجرای احکامشان به زندان کچویی منتقل شدند. در اعتراض به این احکام کانون نویسندگان ایران در 20 فروردین ماه جاری در بیانیه ضمن محکوم کردن سرکوب مداوم فعالان مدنی و سیاسی که همراه با فشار بر خانواده ها و نزدیکان آنها همراست، خواهان آزادی بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی و عقیدتی شده. سوای این کانون نویسندگان و انجمن قلم ایران در تبعید هم به اجرای این احکام اعتراض کرده و یکی از دبیران این دو نهاد برون‌مرزی، فریار اسدیان، در این باره اینطور به رادیو فردا گفته:
دوباره باز جمهوری اسلامی یورشی آورده و اعضای کانونیستندگان ایران رو دستگیر کرده. آقای علیرضا ثقفی خراسانی، نویسنده، مترجم و از فعالان کارگری، و خانم سفرزاده نویسنده و از فعالان کارگری، اینها سال 98 دستگیر شده بودن که به قید کفالت آزاد شده بودن. باز دوباره این روزها اینا رو دستگیر کردن. و همچنین آقای رضا خندان مهابادی که 100 روزی در آزادی و در پی مداوای بیماری کرونای خودش بود و بعد از عمل جراحی یعنی دوران رهاحتشون رو می‌گذروندن، دوباره به زندان احضار شدن. واقعیت اینه که آزادی اندیشه و بیان مسائلی نیستن که از انسان‌های آزاده و افکار همگانی جهانی زدوده بشن. ما می‌دونیم که جمهوری اسلامی دست از این کارا بر نخواهد داشت، یعنی عقلانیتی در کارهای جمهوری اسلامی نیست، وگرنه نویسندگان به خاطر اینکه بر مزار شاعر بزرگ شاملو حاضر بشن و یا تاریخ 50 ساله کانون رو بنویسن دستگیر نمی‌کنن، به زندان نمی‌اندازن. اکتاش آبتین رو شاهد هستیم که کشتن. ما همچنان نگران جان رضا خندان هستیم. باید تاکید کنم که نگران آقای علیرضا ثقفی خراسانی، حالی سفرزاده هستیم. بنابراین ما هم روند بازداشت و دستگیری اینا رو پیگیری خواهیم کرد، به مراجع جهانی رجوع خواهیم کرد. جمهوری اسلامی دست از فشار، سرکوب، کشتار بر نمی‌داره. ما هم دست از مبارزه و رساندن صدای نویسندگان ایرانی، اعضای کانونیستندگان ایران و جامعه جهانی دست بر نخواهیم داشت.
کانون نویسندگان ایران که به اجرای احکام تازه دو تن از اعضایش، حاله سفرزاده و علیرضا ثقفی خراسانی، اعتراض کرده، در بیانیه خود یادآور شده در ماه‌های اخیر جمهوری اسلامی موج جدیدی از آزار، احضار و به بند کشیدن فعالان صنفی را به راه انداخته و بسیاری از نویسندگان، معلمان، فعالان زنان و کارگری به زندان احضار شدند و یا ابلاغیه هایی برای وثیقه گزاران آنها ارسال شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
با اتمام این گزارش ما هم این بخش خبری رو به پایان میرسونیم. ممنون که تا این لحظه با ما بودید.